بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درباره نکته ای که از حکیم لاهیجی دیروز خدمتتون عرض کردیم، بعضی از دوستان بعد از درس یک مطلبی را اشاره کردن که لازم هست بنده توضیح بدم. سخن حکیم لاهیجی این بود که اگر کسی بخواهد سیر و سلوک عرفانی داشته باشد و از راه درون به خداوند برسد، بایستی قبلا از طریق استدلال عقلی و برهانی که حکیمان و متکلمان به آن می‌پردازند یک مرحله ای را طی کرده باشد، یعنی طریق بیرون یا راه بیرونی و ظاهری به تعبیر ایشان که راه استدلال است، تقدم دارد بر راه درون که راه شهود و سلوک عرفانی است. و بعد گفتن که اگر کسی بدون طی این مرحله و یعنی طریق بیرونی و استدلال مدعی این شود که راه درون را طی کرده است، این در حقیقت یک نوع عوام فریبی است و سیادی است. نباید سخن یا ادعای چنین افرادی را شنید. سوالی که مطرح شد این بود که بنابر این مقیاس و معیار حکیم لاهیجی، همه آدم هایی که یا مؤمنانی که واجد شهود درونی و سیر و سلوک معنوی می باشند، الزاماً بایستی قبلاً یک دوره ای را به نام حکمت و کلام طی کرده باشند. واقعیت این نیست، زیرا که در بین دینداران و مؤمنان ما کسانی را می شناسیم که مباحث فلسفی یا برهانی استدلالی کلامی را نگذراندند، اما آدم های دارای بصیرت باطنی و دارای معرفت درونی هستند و تهذیب نفس و اونچه که شرط لازم برای رسیدن به مشاهده های عرفانی است را هم دارند. خب این سخن ایشون پس کلیت نداره. توضیحی که من میخوام عرض بکنم این است که اولا سخن حکیم لاهیجی ناظر به تجربه های دینی و عرفانی خواص است، یعنی اون کسانی که خود را متصوف یا عارف مینامند و در این مسیر به صورت منظم و طی یک مراحل تعریف شده قدم به قدم منازل معرفت درونی را و عرفانی را طی می کنند. این چنین افراد و این گونه انسان ها قبلا بایستی از نظر برهانی و استدلال عقلی پایه های استدلالیشون را محکم کرده باشند که در این مسیر دچار تلبیس ها و اونچه که اونها شطح میگویند نشوند، چون ممکن است شیطان و ابلیس دام هایی را بگستراند بر سر راه کسانی که میخواهند سالک بشوند و اونها را به بیراهه ببرد ولو متوجه نباشد. این نکته اول که سخن حکیم لاهیجی همونطوری که در عبارتشون هم خودشون ذکر کردن کسانی هستند که به عنوان در حقیقت در عالم اسلام حالا یا غیر اسلام در کنار حکیمان یا متکلمان به نام عارفان شناخته می شوند. این کاملا مشخصه که کلام آقای حکیم لاهیجی ناظر به این هاست. این نکته اول، یعنی حالا نقض نمی شود اون مطلبی که عرض کردیم، چون سخن ایشون تخصصا اونا را شامل نمیشه، ناظر به این افرادی است که به صورت خاص میخواهند سیر و سلوک عرفانی تعریف شده ای داشته باشند. و نکته دوم این است که حالا اگر ما با یک نگاه گسترده ای هم بنگریم، بگوییم اهم از کسانی که به عنوان عارف و صوفی معروف میباشند یا اونهایی که این نام و نشان را ندارند ولی مؤمنان پاک دل و اهل صفای باطنند و یک حقایقی هم براشون کشف میشه همونها، حالا اگر با این نگاه هم به مطلب بنگریم، باز سخن ایشان نقضی برش وارد نیست، زیرا که نکته اساسی در کلام حکیم لاهیجی این است که تجربه های دینی و عرفانی و مشاهده های باطنی نسبت به حقیقت متعالی، نسبت به خداوند، باید مبتنی بر یک پایه استدلالی باشه. حالا هم از این که اون پایگاه استدلالی به صورت اصطلاحی رسمی رایج بین حکیمان و متکلمان باشد یا نه بر اساس عقل فطری و اون چه که انسان با خرد و فطرت خود نیابت، این هم در کلامشون بود، خوندم خدمت شما عبارت را، گفتن که حالا خواه از نظر اصطلاح به اصطلاح کسان حکیم باشند بنامن حکیم یا اصطلاحات فلسفی بدانن یا ندانن، این مراد نیست. مقصود اینه که به قول ایشان کسی که میخواهد به مقصود در سیر و سلوک عرفانی برسه، باید اول یک منزلی را برای خودش تعریف کرده باشه، تصویر کرده باشد و تصدیق کرده باشد. تا منزلی و مقصدی را تعریف نکرده، تصویر نکرده، تصدیق نکرده، این چطور میخواهد وارد سیر و سلوک بشه؟ حالا به هر نام و عنوانی که او را بنامیم، اول باید یک تکیه‌گاهی، یک نقطه‌ای یا به عبارت روشن‌تر متعلقی برای این شهود خودش فرض کنه، مسلم بگیره. این را از کجا میاره؟ اینه که تفکر عقلی بالاخره تقدم دارد بر سیر و سلوک و مشاهده درونی، خواه این بر اساس اصطلاحات فلسفی کلامی باشه یا نباشه. اینات می‌فرمایید؟ پس بنابراین با توجه به این دو نکته‌ای که عرض کردم، سخن حکیم عبدالرزاق لاهیجی سخن استواری است، البته اختصاص به ایشان هم نداره. در دوره‌های قبل این بحث را ما یه مقدار مفصل‌تر هم عرض کردیم خدمت دوستان. من گاهی به اشاره و اختصار می‌گذرم به خاطر اینکه بعضی از دوستان قبلا خدمتشون بودیم تکرار میشه. و الا از تمهید القواعد ابن ترکه که کتاب متن عرفان نظری است، اونجا مطلبی را آوردیم و نقل کردیم، گزارش کردیم که ایشان هم این مطلب را بیان فرمودند که باید کسی که میخواهد به معرفت پای درونی برسه، یعنی مسیر عرفان را طی کند، از نظر عقلی و استدلالی باید پخته باشه، ورزیده باشد تا دچار تدلیس های ابلیس نشود. یه مقدار روشنتر در آثار جناب استاد آیت الله جوادی آملی حفظ الله تعالی هست که این را آوردیم، گفتیم از سه جنبه عرفان به برهان نیازمند است، از سه جهت، که حالا ما یک جهتش را اینجا عرض کردیم که یک تکیه‌گاه میخواد، یک مبنا میخواد، یک شالوده میخواهد. عرفان وامدار برهان است، یعنی اول باید برهان به میدان بیاید تا زمینه و مقدمه ای را برای یعنی مبنایی را برای عرفان به خصوص عرفان عملی ثابت کنه. این قدم اولشه. بعدم مقیاس میخواهد، یعنی سیر و سلوک های عرفانی بدون مقیاس و معیار نمیشود همه را قبول کرد، چون بالیقین در بین عارفان انحراف رخ داده است. همین که ما علم اجمالی داریم که در بین عارفان مواردی وجود داشته و پیدا شده که اینها از مسیر منحرف شده، به اصطلاح خود اهل عرفان شطحیات بوده است، پس معلوم می شود خطا پذیره. هر جا که خطا راه یافت مقیاس می خواهد. مقیاسش یا بدیهیات عقل است یا محکمات وحی. توجه می فرمایید که البته وحی سرانجام بر بنیاد عقل استوار میشه. یعنی تا این که ما به اصول و بدیهیات عقلی نرسیم، خب وحی را نمیشود اثبات کرد. لذا اینها هست البته در مرحله تعامل عرفان و فلسفه یا تعامل عرفان و برهان، این را اهل فن بیان فرمودن. حالا من باز اشاره کردم به این کتابایی که عرض کردم، کتاب شناخت شناسی در قرآن از جناب استاد آیت الله جوادی اگر خواستید رجوع کنید، یا بعد که چاپ شده در این مجموعه تفسیر موضوعی ایشان، بله در یک جلد همین بحث ها آمده، قبلا هم که چاپ شده بود به نام شناخت شناسی در قرآن. اون جلد رو حالا صفحش الان دیگه من یادداشت نکردم چون در صدر نبودم که عرض بکنم، اونجا مطلب آمده. خب بله، در تفسیر و تعبیر هم میشه، بله یعنی تجربه های عرفانی و تجربه های دینی را اگر بخواد کسی تفسیر کنه تعبیر کنه، اونجا هم ممکن است در تفسیر و تعبیر دچار خطا بشه. به عبارت دیگر، الان من دیگه نمیخوام بحث را خیلی گسترش بدم، از موضوعمون خارج میشیم، اصلا این سخن مطرح میشود به لحاظ فنی، به لحاظ فلسفی، معرفت شناختی، آیا علم حضوری نیز آسیب پذیر است یا نه؟ طبق فنی‌ترش اینه، چون تا حال بحث در این بوده است که در علم حصولی خطا راه پیدا می کند، بلذا منطق را تدوین کردن برای اینکه خطاهای این علم حصولی فکری را مشخص کنه. خطا سنج منطق برای علم حصولی. اگر یادتون باشه اول المنطق مرحوم آقای مظفر در پاورقی ذکر کرده، اونجا که فکر را تعریف فرموده است، بعد پاورقی آورده که ما در منطق سر و کارمان به علم حصولی است، یعنی اون چه که محصول تفکر علم حصولی. حالا آیا در علم حضوری که تفکر نیست شهوده، آیا خطا راه پیدا میکنه؟ این مباحثی است که اونجا مطرح میشه. ولو در متنش خود علم حضوری از آن نظر که شهوده است خطا معنا نداره، چون تطبیقی نیست. خطا همیشه در تطبیق، در مقایسه است، در انطباق، در متن وصول و شهود مقایسه نیست تا بگیم خطا هست یا نیست. اما اینکه حالا این شهود، شهود چه چیز است؟ این آقا میگه من شهود کردم حقیقت قایی را، پیغمبر را مثلا شهود کردم، واقعا راست میگه؟ بله، در این که الان شهود کرده یک واقعیت را، راست میگه شهود کرده، اما حقیقتا متعلق شهودش درسته یا نه؟ اینجا خطا را پیدا میکنه. ممکنه که تدلیس هم اونجاست دیگه، تدلیس و تلویز همینه، بدل را آورده شیطان در این قالب، او وانمود کرده که تو داری حقیقت را میبینی، حقیقت نیست. از کجا باید بفهمه که این هست یا نیست؟ با اصول و محکمات عقل یا وحی. اگر با اونا تعارض داشته باشه باید بذاردش کنم. توجه میفرمایید؟ حالا من یه وقت مثال میدادم خدمت شما، در کلام بحث کردن آیا میشود خدا را خواب دید یا نه، یه مسئله ایست در علم کلام. توجه میفرمایید؟ آیا آدم در خواب خدا را خواب دیدن میشود چنین حرفی را قبول کرد؟ خب میگن که اینجا که در عالم رؤیا هست، به اصطلاح مکان و حیز جسمانی که نیاز نداره، در عالم رؤیا. خب این رو ما باید عرضه کنیم بر لیس کمثله شیء و اون اصولی که تنزیه میکنه خدا را از هر محدودیت. اگر خواب دیدن نحو محدودیتی ایجاد بکنه، یک جهتی، شکلی، صورتی، تصویری بالاخره برای خدا ایجاد بکنه، منفی صورت داشت میکنه. نظر میفرمایید اینجوره. یعنی این اصول و محکمات عقلانی اونجا به کمک انسان میرسه که آیا واقعا اون چرا که این آقا میگه شهود کردم درست شهود کرده یا نه. این یک. بعد در تفسیر و تعبیر آن هم خطا رخ میدهد. وقتی میخواد را بازگو کنه، میگه من شهود کردم، بعد او را تعریف میکنه، بازگو میکنه. نیست که این بازگو کردنش با استفاده از محتویات ذهنشه. هر کس وقتی میخواهد این چیزی را تفسیر کنه، تعبیر کنه، از اندوخته ها و یافته های ذهنیش بهره میگیره. خب این یافته ها را که میخواد به هم ربط بده، جمله بسازه، گزارش کنه، احتمال خطا وجود داره. این از مالا نالا محصایی است که اونجا مطرح شده، قبلا عرض کرد. خب از این نکته گذشتیم. آخرین نکته نقدی که بر نظریه‌ای که مطرح شده بود از مؤلف کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین عرض می‌کنیم، این است که شما برای حل تعارض دین با مدرنیته گفتید که ما از تجربه دینی و از این رویکرد تجربی استفاده می‌کنیم. خیلی نتیجه چه شد؟ برای حل معارضه، اصولا معارضه چه بود؟ چالش در کجا بود که شما میخواهید او رو حل بکنید با این روش؟ چالش دو چیز بود. یکی این بود که در عصر مدرنیته و در دوران جدید انسان هیچ مرجعی را جز تفکر و تعقل خود به رسمیت نمی‌شناسد. این تعارض پیدا میکنه با سنت دینی در عرف دینداران که او به عنوان مرجع در زندگی شناخته می شود، یعنی رفتار و کردارش را بر اساس او تنظیم می کنه. این جمعه دوتا مرجع. اون وقت عصر جدید به قول ایشان مدرنیته بر نمی تابه، نمی پذیر. دوم هم این بود که این به اصطلاح تفکر پیوسته در حال نقده، یعنی خودش را بازنگری می کنه، بازبینی می کنه و یک حالت نسبیت در تفکر انسانی حاکم بر تفکر انسانی حاکمه. و حالان که باورهای دینی یا سنت دینی جزم را مطرح میکنه، یقین را مطرح میکنه، قطعیت را. جزم دینی با نسبیت و نقادی فکری و عقلی ناسازگاره. این مال عصر جدیده، اونم که مال سنت. این که اون یک مرجعی است برای خود، برای تنظیم زندگی، در مقابل این در تعارضه. خب حالا از راه تجربه دینی گفتین رو ما حل میکنیم، یعنی حل کردن به عبارتی در دنیای غرب این یک روشی بود که این حل بشه، این تعارض. خب این چطور حل شد؟ خب دقت بفرمایید ببینید چطور حل شده. وقتی که ما تأمل میکنیم میبینیم یک قضاوت و داوری یک طرفه، یعنی مدرنیته و معیارهایش همه مطلق انگاشته شده. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، این جای بسیار حساسی است. یعنی شعار مدرنیته این بود که همه چیز نقد میشه. شعار رایجشه دیگه، نقاضی همه چیز، نقد و نقد پذیری که از شعارها و آرمانهای مدرنیته بوده. ولی وقتی که با دین برخورد میکنه و با سنت دینی، خود را در کرسی و جایگاه اطلاق می نشاند و می نشینه، ولذا از خودش مایه نمیگذاره. اون چه که با او در تعارضه باید کنار برود. یک جا شد که بگوید آقا حالا من یک چند دقیقه یا من برم کنار، ما نوبت شما. نه، چه چیزی نشده که. مثل همین بحثایی که این اروپایی با ما می کنن تو قضیه انرژی هسته ای، یعنی همش بیاد باید ایران کنار بیاد، ایران باید کوتاه بیاد، چون اونا مدرنیته هستن، اونا در اروپا زندگی میکنن، اونا عصر جدید و نسل جدید هستن، ما جهان سومی هستیم. اینجوری دیگه دقیقاً واقعا تو این بحثا که آدم میبینه از یک طرف شعار خیلی جاذبه داره، همه چیز در حال نقد و نقادی است، هیچ اصل ثابتی نیست. بله اصل ثابتی نیست وقتی مقابله با دیگرانه، اما خودش که مطرح میشه دیگه ثابته. لذاست که ناقدان مدرنیته، اگر البته دوستانی که خدمتشون بودیم خاطر شریفتون هست، دیره هم ما مفصلن بحث مدرنیزم رو بحث کردیم، قبلا بررسی کردیم و عرض کردیم که پست مدرن، حالا ما نمیخوام از متفکران پست مدرن دفاع کنیم از همه حرفاشون، و این حرفشون درست، یعنی انصافا این نقدی که ناقدان مدرنیته از خود غربی ها نقد کردن و گفتن که مشکل مدرنیته اینه که خودش را بت میکنه، مطلق میکنه، میگوید هیچ امر مقدسی نیست نقد ناپذیر، اما خودش قابل نقد نیست. به دلیل اینکه در همه معارضه ها و برخورده ها و چالش هایی که با سنت های دینی وحیانی غیر وحیانی ها فرق نمی کنه، اینجا از چیزی که متعلق به قبل هست که سنت حساب میشه، حالا هم از این که سنت های دینی وحیانی باشه یا غیر اینا باشه، همیشه میگه اینا باید کنار برن، اینا باید خودشون رو منتظر بکنن. چرا؟ چرا یک جانبه؟ اگر بنات نقد همگانی و همه جایی باشه، خب شما هم جای نقد دارید. خب اگر بنات شما هم نقد داشته باشید، بنشینید تا صحبت بکنیم. نباید مطلقا بگوید سنت باید خودش رو با هم سو بکنه. یه حرف باید این باشه که آبیان با هم دیگه گفتگو کنید. این گفتگو به جای حذف باید بنشینه. اگر بنات به منطق خودشون عمل بشه، ولی این کار نمی‌کنن. خدا رحمت کند استاد مطهری تو کتاب، در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، که این را هم عبارتش را من گاهی آوردم در همین بحثا خوندم، ایشان می‌فرماید یک عده وقتی که می‌خواهند تجدد را با اصول ثابت دین حل کنند، مشکل را میگن مسائل جدید آمده، تجدد آمده، خب چه بکنیم؟ خیلی راحت میگن ما درس می‌بریم در آموزه‌ها، معتقدات دینی را تفسیر می‌کنیم بر اساس اون چه که فکر بشری یا علم بشری میگه. راه حلشون یه گزینه پیدا کردن، یه همش بعد از دین مایه بگذاریم، خرج بکنیم، هزینه کنیم، او یکی ثابت میمانه. و این چه جور راه حل شما جناب آقای شرستری پیشنهاد میدید که اومدید بر اساس تجربه دینی سنت های دینی را میگویید باید هم آهنگ بکنن خودشون رو و همسو بکنن با چه چیز؟ با تفکر به اصطلاح علمی یا فلسفی و نسبی عصر جدید. اگر نقادی عمومیت داره، اینا هم باید نقد بشه. این یک نکته که اصلا با خود شعارهای مدرنیته نمی‌سازه این حرف که نقادی را عام میدانه، نقد پذیری که از ویژگی‌های مدرنیته است. اگر خواستم دوستانی که قبلا خدمتتون نبودیم و این بحث ها را مفصل در همون کتاب نقد مبانی سکولاریسم که مرکز مدیریت چاپ کرده، فصل پنجمش مبسوط این بحث ها اونجا هست، همون مباحثی که ما اینجا مطرح کردیم خدمت دوستان، که یکی از خصلت ها و ویژگی های مدرنیته نقد پذیری است. اما به محض اینکه برخورد میکنن با غیر خودشون، دیگه خودشون رو نقد ناپذیر، این تناقض. اگر نقد پذیره نباید مطلق بشه، هر چیزی که قابل نقد نمیتونه معیار سنجش دیگری بشه، نقد میپذیره دیگه. از کجا که اینا ما بگیریم اونو رد بکنیم؟ به چه دلیل؟ یک نکته. اون وقت نکته دوم همین است که این تفسیری که ما از سنت میخوایم ارائه بدهیم، بگوییم که سنت یعنی اون چی که از تجربه دینی برخواسته و تجربه های دینی حالا انبیا یا حتی در مرتبه پایین‌تر عارفان، این آیان یه مقدار اینجا هم با یک دید وسیع می‌نگرن، حالا در جاش عرض می‌کنم مطلبشون رو هم مستندش رو میگم. حالا فعلا بفرمایید تجربه دینی انبیا، این تجربه دینی یعنی شهودشان، یه امر بسیطه، چی رو شهود کردن؟ یک حقیقت رو. بعد در زمان و مکان و فرهنگی که زندگی میکردند و نیازها و مقتضیات عصر خود، این رو تفسیرش کردند. فرمول ها آموزه ها، باید ها، نباید ها، اینها از بیرون نیست، اینا برگرفته از مقتضیات زمان هست و فرهنگ رایجه و لذا تغییر پذیره. در نتیجه این تعارض بین به اصطلاح این که میگوییم در تفکر جدید همه چیز باید متحول باشه، نقد پذیر باشه، حل شد این قضیه دیگه، اون جرم از بین رفت. خب آیا این حرف شما را اگر شما میخواییم راه حل بدهید به کی داری راه حل میدهید؟ راه حل مالی کیاست؟ اگر شما انصافا همین حرف را به متفکران اسلامی، فقیهان و متکلمان و محققان اسلامی از مذاهب مختلف اینا ارائه بدید قبول میکنن؟ یعنی سنت را همین تفسیری که شما سنت دینی همین تفسیر ازش میکنن؟ یا نه، معتقد هستم که این یک خواستگاه غیر بشری دارد. سنت، البته نمیخوام عرض بکنم همه ی آنچه که به نام سنت هستا، ولی اساسا اینجوریه. حالا البته گاهی ممکنه بدعتی هم آمده باشه، ما یک پاچه نمیگیم، ولی میخوایم بگوییم که این اساس و شالوده و بنیاد سنت غیر بشری. حالا اگر احیانا انحرافاتی، اعوجاجهایی، بدعتهایی به نام سنت آمده، اون بحث دیگه ای داره. یه وقت ما میگوییم از اساس سنت بشری است، یک وقت میگوییم نخیر، ما مبدأ ما فوق بشری داره. اما البته در مسیر یک امور زائدی داخل شده، اینا رو باید بر معیارهای خود، اصول خود پالایشش بکنیم، یه حرف دیگه نیست. بنابراین این فرمایش هم که ایشان فرمودن که حل میشه، واقعا اینا راه حل نیست. این راه حل هاییست که یک طرفه قضاوت هایی، یک طرفه بله، مثل عرض کردم اینا مثل همین دعوایست که امروز ما داریم با این امریکا و اروپا یا بعضی هاشون، که اصرار میکنم که شما از اون حق مسلم بشری انسانی خودتون دست برداری تا دعوا حل بشه. خب خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو. حالا اگر ما از این دست برداشتیم حل شد؟ نه خیر آقا، این تازه اول راهه، این قدم اوله. یک جا به اینها بگویی بله، تا آخر میبرن شما رو. از حیثیت که انداختن دیگه له کردن، اون وقت دیگه بل میکنن دیگه. تا نفس میکشی که دهان میکنن دیگه. یالا یه قدمش البته دیگه، الان بحثی که شما از من بهتر میدانید. قدم دوم یه چیزی دیگه ایدم، دوباره بهانه میکنم. میگن اصلا شبکه اینترنت هم شما داشته باشید، شما تروریست هستید، مشکل سازید، یعنی ببندید کلن. اصلا این در یک حساری از تمام مزایای علم و تمدن میگن انقلاب اسلامی نباید بهره مند باشه. بهانه که دیگه درست کردن که دیگه تلکای مشکلی نیستش. قصه یه همون گرگومیشه. گرگومیش قصهش بلدید که. ولی این گرگه حالا با میشه رفیق شده بود، ولی میخواست بخورتش. به حسد ظاهر هم. هیچ بهانه میگره. میرفتن. برفم بود. صحرا برف بود. این گرگ جلو میرفت، میشم دنبالش میرفت. گاهی وقتا را من بچه ده هستم، این را بلد هستم. شما بلدیده نیستید نمیدونم. گاهی مواقع گوسفندها گرگی میشن، مثل بعضی که قرب زده میشن. جدا نظر میکنم اینا نداره، مثال های گویایی. یعنی دنبالش میره، همینطور رفیق میشه، یعنی میشه با گرگ رفیق میشه، دوست میشه. اینا واقعیت های است، نه اینکه افسانه باشه. هست واقعیت دار. گاهی هم ملاحظه میکنید بعضی همجا رفیق هم پیاله این شیاطین میشن، همجا باشون میرن، هر جا برن میرن. منتها اونا هم میخوان یک بهانه عقلایی درست کنن که دموکراتیک باشه دیگه. اون گرگه میخواست میشه رو بخوره، منتها با معیارهای دموکراسی. یعنی واقعا ها، خب حالا همینجور که نمیخواد حمله بکنه بهش، بهانه میگیره. میگفت چرا گرد و خاک میکنی؟ گفت بابا اصلا تو برف که دیگه گرد و خاک نداره، اصلا خاکی نیست من گرد بکنم. خب بهانه پیدا کردن حالی نداره که. یک چیز علکی مینویسم توی یک روزنامه هاشون چاپ میکنم. خب آقا این فلان جا چی پیدا دیدید که همین چند وقت قبل دیدن فلان چیز رو ما دزدیدیم، تو اون دستگاهی که ما دزدیدیم پیدا شده که اینا. بهانه پیدا کردن حالی نداره که. خدا حفظ کند. هر کی دعا دارید، خب امام زمان که همیشه باید دعا کنیم در جای خود نده، ولی مقام رهبری را دعا کنیم. واقع به خدا قسم بعد از امام اگر لولا این شخصیت انقلاب را از بین می برد. یه عده، یه عده نفهم، یه عده یه وابسته، دشمن هم که بیدار، همش دنبال کوته هست. ولی این مرد بزرگوار که خدا داره کمکش میکنه، البته الهی هست، خود ساخته هست، دنیایی نیست، خداوند متعال عنایت بهش داره، دعا کنید خداوند متعال بالاخره این انقلاب. و این انقلاب البته انقلابی نیست که به این سادگی ها از بین بره. این شهید زین الدین ها داده، اینها کوههایی از اخلاص بودن، اینا که یه آدم معمولی مثل ربانی نبودن، دنیایی از اخلاص بودن. دیگه یک دیدم این چند شب داشت نقل میکرد تلویزیون، مال سیمای قم من میدیدم، این به مناسبت 5200 شهید قم که داشت نقل میکرد، وقت گزارش میداد عده‌ای از اینها، یکی به نام محمد شفیعی 19 ساله که اینا در زندانهای بعثی ها به شهادت رسیده بودن، اونجا موقتا دفن کرده بودن عده‌ای را، بعد که آتش بس و قضایا و بعد از اینها اینا رو خواستن بیارن ایران، جسد هنوز سالم بعد از 18 سال، همین جوانی 19 برازی میفرمایید. بعد با مادرش مصاحبه کردم، خصوصیات این بعد بچگی چجور بود، چه حالاتی، چه خصوصیاتی، چه ولایتی، چه محبت، علاقه، ارادت، اینا اینا البته اینا انقلاب را داره حفظ میکنه و خب مخلصانی هستند، اولیاء الله هستند، نیمه شبها دعا میکنند، یا الله میگویند، با خدا رابطه دارند، از امام عصر استمداد میجویند. البته ما اینا را داریم، هیچ وقت هم نمیترسید در مقابل این توطئه های شیطانی اینها، ولی اصل مطلب این. خب این یه بحث دیگه خارج از بحث دی بود وارد شدیم. واقع قضیه این هستش که نزاع مدرنیته با سنت که این آیان میخوان حل بکنن، عینا مثل همین راه حل هایی که این آیان میگن یک طرفه، هرچی ما میگیم شما اجلا کنید تا مشکل حل بشه، این دیگه چه جور داوری شد. خب از این بحث ایشان در اینجا گذشتیم، میرسیم به مطلب بعدی. از کردم 5 تا مسئله هست که در رابطه با این تجربه دینی باید بررسی بکنیم. از این مسائل 2 مسئله اش را بررسی کردیم، بحث کردیم. بحث سوم این است که ایشان فرمودند تجربه دینی مبنای قرائت انسانی از دین است. قرائت انسانی از دین یعنی از دین 2 تصویر یا به اصطلاح آیان قرائت میشه ارائه داد و ارائه داده شده، یکی قرائت و یا تصویر انسانی و یکی فوق انسانی یا غیر انسانی. پس من عباراتی که ایشان گفته عرض میکنم، تصویر و یا قرائت غیر انسانی، بعد میگوین فوق انسانی که معالا میشه ضد انسانی. اینطور است، این در واقع اول تعبیر این است که قرائت دوم غیر انسانی است یا فوق انسانی، ولی البته در پایان میگوین که این خود به خود به ضد انسانی هم میشه، این که اصلا انسانیت را با معارضه باش معارضه میکنه. خب حالا این قرائت انسانی از دین چیست؟ خوب عنایت بفرمایید که اینا بله به عقل، البته چرا ها به عقل قسمان که عقل به معنای صحیح کلمه باشه عیب نداره، به اون چی که در مدرنیته به عنوان داده های عقلی معرفی می شود ما حق نداریم که اینا رو مطلق بکنیم و بر اساس اینها داوری بکنیم. اندیگه جواب روشن شد دیگه با همین اشاره این کرده. عقل مدرنیته، عقل هست، بله 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 دیگه معلومه دیگه، چون که اصلا موضوع بحث ما این بود که اون چی که در مدرنیته مطرح شده که عقلانیت ابزاریست، عقلانیت ماکس وبری، عقلانیت ابزاری، نه عقلانیت قدسی و عقلانیت مورد قبول در عرف دینداران و عقلی که تعامل با وحی داره، اصلا منبع هست. این مراد همین عقل ابزاری، این زنون در حقیقت یک سلسله قواعد و مقررات زمینی حد اکثر به اجماع عرف رسیده، مثلا یا اکثریت او را تأیید کرده دیگه، در همین حدود هست. خب عرض میکنم خدمتتون که حالا این نکته بحث خوبی است، به دلیل اینکه این واژگان، این مفاهیم امروزه در فرهنگ ما، در ادبیات، در روزنامه ها، در مجلات، کتاب ها اینا وارد شده و خواهی نخواهی نسل ما، دانشگاهیان ما، تحصیل کرده های ما با این گونه مفاهیم، اصطلاحات، نظریه ها برخورد دارند، بلکه برخوردشون هم بیشتر هست. میدونید دیگه، بالاخره این آیان معمولا در مجامع دانشگاهی هم حضور دارند. لذا بر ماست که این مفاهیم را اول کالبد شکافی کنیم، تحلیل کنیم، واقعا ببینیم که مقصود چیه. همطورا به صورت مبهم مطلب گفته نشود که چیزی ازش در نمیاد. خب قرائت انسانی یعنی چی؟ می‌فرمایند قرائت انسانی از دین، دین را یک پارچه متعلق به انسان می‌کند، یعنی خواستگاه انسانی دارد و به انسان مربوط می‌شود، متعلق می‌شود. خواستگاهش خود انسانه، نیازهای انسان است، تجربه های انسان است. پس اولا این یک مؤلفه، قرائت انسانی از دین منشأ و خواستگاه دین را انسان می داند، یعنی نیازهای انسان و تجربه‌ای که انسان دارد. مرادشون همون تجربه دینی است، چون بر اساس تجربه دینی دارن صحبت می کنند. هر نقطه مقابل تجربه غیر انسانی یا فوق انسانی است. او خواستگاه دین را چی می دانه؟ خواستگاه دین را عالم غیب می داند، عالم ربوبی می داند، نه انسان. از بیرون دین به انسان داده می شود، نه اینکه از خودش برخیزد. این دو تا با هم فرق می کنه. پس اگر ما بخواهیم فرق ما بین قرائت انسانی و غیر انسانی یا فوق انسانی از دین را تعریف بکنیم و ببینیم، یکیش این عمده اینه که خواستگاه و منشأ دین بنابر قرائت انسانی می شود تجربه انسان، البته انسان خاص، انسان برجسته، انسان ویژه که پیامبر در مرحله اول. البته گاهی در عبارات دارن که تجربه های عارفان هم ملاک ارزیابی سنت عوام میشه، ولی حالا شاید اینو بگن در طول میگیم. راجع میفرمایید نسبت تجربه های عرفانی را با تجربه های نبوی بگویند ما در طول میبینیم، لذا دو تا منبع نشود. که من حالا خیلی اصرار ندارم که بگیم تجربه های عرفانی هم خود یک منبعی باشد برای مثلا پیدایش احکام و اینها، نه بگن در طوله. حالا اش خب بنابراین پیامبر یک تجربه دینی داره، یعنی شهودی داره از حقیقت متعالی و از خطاب الهی که اون مخاطب قرار میگیره. مثلا مثل حضرت موسی را بسن از خود قرآن برای این مطالب تأیید بیاریم، شاهد بیاریم، تبیین بشه که حضرت موسی علیه السلام وقتی که به وادی طور رفت این صدا را شنید که ان یا موسی انی انا الله فخلع نعلیك انک بالوادی المقدس طوا. خب این خطاب را دریافت کرد. اگر مطلب به همینجا تمام بشه، اگر مطلب در تجربه نبوی به اینجا تمام بشه، یعنی بله دریافت کرد که تو پیغمبری، تو مأموریت داری، برو مردم رو هدایت بکن، همین در این حد باشه. مجموعه راهکارها، دستورالعملها، حلالها، حرامها، بایدها، نبایدها از بیرون به او داده نشود. این میشه انسان، چون این انسان در اثر استعداد و قابلیتی که داشته خودش را در اون سطحی برده که توانسته است این شهود و این تجربه را بیابد. این محصول کنش و تلاش خودشه، این انسانی، این دقیقا از انسان داره شروع میشه. دقت بفرمایید، از انسان، مثلا یک انسان نبی، یعنی انسان خاص در اثر این مجاهدت ها، آمادگی ها، استعداد ها، قابلیت ها به سطحی رسیده است که میتواند این خطاب را دریافت کنه. همه دریافت نمی کنن، که بسا در کنار از موسی صد نفر دیگه هم می بودن، این پیام رو نمی شنیدن، اون شنید. این میشه تجربه، درست؟ حالا اگر عرض کردم دیگه کار تمام شد، مأموریت یافت، تو پیغمبر شدی، مأمور هستی برای اصلاح بنی اسرائیل یا جهان کلی، یا اول بنی اسرائیل. خب چه کار بکنم، چی به اینا بگم، برنامه‌ام چی باشه، بایدها نبایدها؟ نه، اینا دیگه خودت با توجه به مقتضیات و نیازها خودت تفسیر کن، تعبیر کن، تصمیم بگیر. اگر مشورت لازم شد مشورت کن، دیگه بقیه به خودت سپرده شد. این میشه این نگاه انسان. اما اگر بگیم نه، مسئله به اینجا تمام نشد، حالا که دریافت کرد خطاب را، همین خطاب که تو پیغمبری و مبعوثی، راهکار و روش و شیوه هدایت را هم خداوند بدهد، حالا یا بی واسطه یا با واسطه. نرزی فرمایید، این میشه فوق انسانی، میشه قرائت فوق انسانی از دین. در قرائت انسانی از دین دستور العمل ها، آموزه ها، ارزش ها، احکام، شعائر دینی همه بشری است. البته عرض کردم یک بشری که در یک مرتبه عالی از کمال انسانی قرار داره، اما بالاخره در تعامل با زندگی خودش اینها را تدارک می‌بینه. اینجوری میشه. و ابعاد فکری و عرض می‌شود که اندیشه او هم همه به میدان میاد. خود بشر خلاصه که داره سامان میدهد به نظام زندگی خودش. توجه می‌فهمید؟ اما در فوق انسانی اینجور نیست. از غیب میاد، یه مجموعه راهکارهای از عالم غیب در اختیارش قرار میدن، میگن طبق اینا عمل کن. و فلسفه موجود را، علم موجود را، سنت موجود را، احکام موجود را، ارزشهای موجود را با اینا تست کن و محک بزن. هر مقدارش که با اینها هماهنگ بپذیر، هر قدرم که هماهنگ نیست چی؟ بگذار کنار. اینا ایشون میگه این فوق انسانیه. قرائت فوق انسانی این است که بعد از اون تجربه وحی را که شما میخوایی معنا کنی، وحی یعنی مجموعه احکام، معارف و دستورالعملهای از بیرون آمده. این را اگر شما تصویر بکنی که میگه خب این یک تصویری است که از دین معمولا ارائه میدن دیگران، این میشه فوق انسانی. غیر انسانی، فوق انسانی. ولی اگر رو تجربه دینی آمدیم، دین را پایه‌گذاری کردیم، دین ورزی کار بشره، زائری نیازهای بشره، زائری تجربه بشره، یه سلوک بشری است. این حدی فرمایید، اون وقت میگه که این چند تا پیامد این داره و چند تا پیامد او داره. ایشان میگه این دیدگاه و این قرائت پیامدهایی داره که ایشان میگه اینا مثبته، اون یه پیامدهایی داره که مشکل ساز. خب حالا چون فرصت به آخر رسید، من پیامدهای این قرائت انسانی را اشاره میکنم، چطور میمانه برای بعد. اگرم دوستان کتاب دارید و میخواهید، شاید بعضی از دوستان کتاب در اختیارتون باشه یا حالا کتابخانه پیدا کردید خاص مطالعه بفرمایید، که کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین، البته یه صحبت‌های قبلا پرانته درد میکنم با بعضی دوستان که زحمت میکشن در این برنامه این کلاس، با جناب آیه بوشهری مدیریت محترم حوزه صحبت‌های شده در سال‌های قبل و اینها، در ارتباط با نیازی که بالاخره این کلاس ما به مجموعی از کتاب‌ها داره، کتاب‌های خاصی جایی باشه دوستان یه وقت میخوان کتاب‌ها رو برن دسترسی پیدا کنن، این صحبتش قبلا شده. ایشون هم قول و وعده و اینها دادن، چون خیلی به این کلاسشون عنایت دارن و تشویق میکنن، حالا در حدی که در حال ما ازش تشکر میکنیم. باز هم دوستان پیگیر هستن که انشالله این کار به یک نتیجه‌ای برسه، که گاهی این کتاب‌هایی که معرفی میکنیم و یا در بازار کم پیدا میشه یا بالاخره دوستان ندارن، پولش نیست، که خب طلبه میگه چقدر پول داره دیگه، زندگیش هم داره با سختی و با همون تشدید الرزاق رو میگذره دیگه، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اگه اون تشدید نباشه که نه کجا میشه، کجا میرسه. آخه میگن این که میگم تشدید، میگن که در زمان شاه یه پاسبانی به یه طلبه ای گفت آقا شما چجور زندگی میکنید، ما اینجور حقوق میگیریم، بازم مشکلات داریم، شما با یه مقدار شهریه اینا مثلا، گفت ما با اون تشدید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین زندگی میتونیم، نه به اون ستاره ای که بر روی کلاه شماست. اون وقت خب ستاره شاهنشاهی شیر و خورشی اینا بود دیگه. بله، حالا واقع قضیه این مشکلات خدا شاهده، من دلم میخواست که پولدار باشم و این مشکلات طلبه ها رو عقل از هر چیز حل بکنم. واقعا آدم دل آدم درد میاد، طلبه با همه وجودش میخواد کار بکنه، پول نداره، حالا اصلا خونه نداره، زندگیش مشکلات، مردم هم که خبر ندارن که اینا رو که نمیبینن که چهار تا مثلا ممکن از روحانی ببینن که اینا ماشینای اونچنانی سوار میشن، بعد یادشون اونچنانی خیال میکنن. واقعا گفتش که همه شیرهای نفس رو باز کردن تو جیب علما، جیباشون بزرگه دیگه، اینا نمیاد اینجوری نیست. حالا ان شاء الله امیدوارم این به نتیجه برسه. این کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین، صفحه 81 82 83 اگر وقت کردید مطالعه کنید تا دیگه من بعد ان شاء الله عرض می‌کنم خدمتتون. ان شاء الله.